أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در روز گذشته تصویر کردیم که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که عنوان فرمودند که ما استصحاب رو در صورت شک در حیات زید جاری می‌کنیم در عدالت علی تقدیر الحیات، این رو بچش رو گفتیم و عرض ما نهایتاً این شد که چیزی که ما در اینجا نیاز داریم در استصحاب تحقق و تشخص موضوع هست، که این تحقق و تشخص باید در وقت شک هم باشه. در کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه این تعبیر بود که در اینجا ما در استصحاب حکم مماثل داریم. حالا قبل از آنی که وارد بشیم در این جهت، این نقطه رو عرض بکنم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بعدن میاییم و میگیم که ایشون اینجا یه تعبیر اتصاف به کار بردند که دیروز عرض کردیم که استصحاب میکنیم اتصاف رو، که ما احتمال قوی میدیم که همین معنایی است که عرض کردیم، یعنی ما در واقع معنا و مراد ایشان را بیان کردیم. اتصاف یعنی زید متصف، یعنی این هویتی که دارای اتصاف هست. ولذا ما اگر در اینجا بیایم و خود مستصحب رو در نظر بگیریم که این مستصحب قابلیت بقا کجا داره و کجا نداره، اساس این شد که این مستصحب اگر روی معروض مشخص معین و مقرر در کلام شیخ همون جور که شیخ می فرماید باشه و همین رو ما بیاییم و امتداد بدیم، در زمان شکم برخوردار از همون معروض باشیم، استصحاب جاری میشه. اینجا دنبال اثر نباشیم که آیا اثر در اینجا، چون اثر یک مسئلهی که وجود داره این است که ما جواز اقتدا این زید موجود خارجی میخواد، بسیار خوب این اثر همین جوره، کما اینکه جواز تقلید این وجود خارجی نمیخواد، اما این خصوصیت در اثره نه در استصحاب. این تعبیر خوبی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن که اینجا قصور در ناحیه اثر هست، نه قصور در ناحیه استصحاب باشه. این استصحاب جاری میشه و چون جاری میشود آثاری که میتواند مترتب بشه بر این استصحاب مترتب میشه، اما آثاری که متوقف بر حیات هست، حیات خارجی هست، آیا مترتب میشه یا مترتب نمیشه؟ که ما در اینجا بیان شیخ رو البته بعدن این رو معنا میکنیم که بیان شیخ رضوان الله علیه که همین تقرر رو در بقای موضوع اعتبار میکنند، اینجا این معنا رو به ما میگه که این علی تقدیر الحیات که میگیم اینجا این اتصاف درست میشه، همون جور که توضیح هم دادیم اتصاف درست میشه. این زیدی که ما شک داریم که آیا عادل هست یا عادل نیست، ما میخواییم نماز بخوانیم الان اقتدا بکنیم، زید الان موجود نیست، استصحاب میکنیم. اگر موجود شد زید، ما به مقتضای همون تعبد استصحابی به عدالت بهش اقتدا میکنیم هر وقتی که موجود شد. این اثر، اثر استصحابه. ما در استصحاب به اصطلاح اثری که میخواییم، حالا تعبیر اثر فعلی میکنن، این هم اثر فعلی است، این به هر حال ما ابتلاع داریم به اقتداء به این آقا، هر وقت پیدا شد ما اقتداء بش میکنیم، این از نظر ما کفایت میکنه در جریان استصحاب. و این نقطه ایست که منظور نظر مبارک مرحوم شیخ هم لعل باشه. این یک نقطه است. نقطه دیگری که اینجا عرض کنیم قبل از وارد شدن به اون بحث این است که این معنایی که مرحوم شیخ می‌فرماید، این یک معنایی است که ما به طور عادی در خیلی از موارد این رو لمس می‌کنیم. مثل اینکه یک آقایی هست که اینو میشناختیم، این آقا قابلیت داره، کاردانی داره، قدرت داره برای این کار. برای این کار سابقا که ما اینو میشناختیم، باش سر و کار داشتیم، آدم قابلی بود. الان شک میکنم که قابلیتی که من در او سراغ داشتم باقی هست یا باقی نیست. خب این رو من میتوانم استصحاب بکنم روی همون تشخص، یعنی این آقا زید بود اسمش، این قابلیتی که آرز بر این زید بود، قائم بر این زید بود، این قابلیت رو من استصحاب میکنم. الان حکم میکنم به قابلیتش، حکم استصحابی میکنم به قابلیتش. وقتی حکم استصحابی به قابلیتش کردم، خب در کارهایی که به اون نیاز داریم اینو نمیایم نسبش کنیم برای اون کار و قرارش بدیم و انتخابش کنیم برای این کار. این همین استصحابیست که اینجا جاری میکنیم. من الان ازش خبر ندارم که این کجا هست، زنده است یا مرده، قبلا میشناختم. اما میگم اگر این باشدش، اگر این دسترسی بهش باشه، این قابلیت داره، استصحاب رو جاری میکنم. بعد که دسترسی پیدا کردیم و بعد که پیدا شد، اینجا دیگه تحقیق راجع به قابلیت نمی کنم. من همون بناء استصحابی رو در اینجا جاری میکنم. البته این غیر از تعبد ریشه عقلایی هم داره که این رو بعد اجازه بفرمایید عرض کنیم. این فرمایش مرحوم شیخ در کلام سیدون استاد رضوان الله علیه این معنا بود که تعبد استصحابی، این تعبد به حکم مماثل بر مستصحبه، حکم واقعی نیست، حکم ظاهری است. حکم واقعی عارض میشد بر موضوع واقعی خارجن، اما در اینجا ما چیزی که داریم تنزیل تعبده. این تعبد میاد روی این موضوعی که ما در واقع این موضوع رو تصویر میکنیم. این حکم برای این موضوع ثبوت ظاهری پیدا میکنه. وقتی اینجور باشه، چون حکم واقعی رو که نمیشه ابقا کرد، قابل ابقا نیست، ابقا وقتی میاد اونم به مقتضای تعبد، اینجا ابقا ظاهری است، همونی که بهش میگن ارزم به حضورتون که حکم مماثل. اما حکم واقعی اینجا یا باقی هست یا از بین رفته. اونی که مشکوک هست موضوع تعبد میشه. این معنا اب نداره، ما در استصحاب اینو داریم، اما ارتباطی اینجا به کار ما نداره این بیان ایشون. چرا؟ برای اینکه ما در استصحاب شک نیست که این حکمی رو که ما میخوایم ابقا بکنیم و بکشانیم به جلو بیاریم تا زمان شک، اون حکم واقعیه. اما این کشوندن ما اون حکم را، این که واقعی نیست، این به مقتضای تعبد و تنزیل استصحابی است، این ظاهری است. اما اونی که مورد این استصحاب واقع شده، شما در مقام ابقاء اون حکم واقعی، جعل حکم مماثلی که در استصحاب میشه، حکم ظاهری که الان مترتب میشه، میاد روی چی؟ روی چه چیزی میاد؟ معروض اینجا چیه؟ معروض عبارت است از همون هویت و تشخص که خود ایشون هم بعضن ظرف مستصحب تعبیر میکنن. این میاد روی این تشخص. این تشخص مادام که باشه، موضوع تعبد استصحابی برای ما درست میشه. یعنی در اینجا ما موضوع الان برامون محرز نیست، این موضوع هویتاً و تشخصاً برای ما محرزه. همین مقدار کفایت میکنه که ما همون تعبد استصحابی، همون حکم ظاهری، همون حکم مماثل که ما عبارت است از کشندن حکم زمان یقین تا زمان شک، او رو میایم روی این هویت قرار میدیم و عارض بر این هویت قرار میدیم. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه از نظر ما اینجا میاد تمام این موارد اشکال رو میتوانه رفع بکنه. و کاش مرحوم شیخ، البته حالا این مرحوم شیخ خطایی نکرده در اینجا، کاش مرحوم شیخ این تعبیر وجود خارجی رو به کار نمی بردن، چون همه اشکالات رفته همین روی وجود خارجی. اینجا شیخ اصلا نمیخواد بگه وجود خارجی، شیخ هویت، تقرر، تشخص رو میگه. این تشخص همونجور که بارها گفتیم این در مقام لحاظش، وقتی میخوایم لحاظ کنیم اقلش اینه که وجود ذهنی پیدا میکنه، در ذهن ما میاد، این اقلیست که داره. ممکنه وجود خارجی پیدا بکنه، ممکنه وجود خارجی پیدا نکنه. اینجا داخل کار ما نحوه وجودش نیست، نحوه تحقق خارجیش نیست. اونی که دخیل در استصحاب هست و شیخ به صدای بلند این رو فریاد میزنه، عبارت هست از اون نفس تحقق و تقرر. تقرر هویت او در مقام تحقق باید لحاظ بشه. در هر حکمی ما داریم، هر جا محمولی را روی موضوعی میخوایم ببریم لحاظ دیگه، به مجرد اینکه این موضوع، این ماهیت مشخص رو لحاظ کردیم، لحاظ در ذهن این وجود ذهنی پیدا میکنه در مقام تحقق. یا وجود ذهنی داره یا وجود خارجی، و شیخ این رو میخواد بگه. وجود خارجی اینجا موضوعیتی نداره. و عمده این مسئله این است که فرمایش مرحوم شیخ که اینجا علا تقدیر می فرماید، این علا تقدیر شیخ رجوع از بناء گذشتش نیست که ما اعتبار بقاء معروض مستصحب رو در استصحاب به اصطلاح می گیم و شرط می کنیم. هیچ منافاتی با اون معنا نداره. این یک مطلب. مضافاً به این که یه مطلب دیگری که اینجا حائز اهمیت هست، که مرحوم شیخ به این معنا توجه فرموده، مرحوم آخوند توجه نفرموده، و در کلام مرحوم آقای خویی و در کلام سیدون الاستاد هم این معنا مورد توجه واقع نشده، که استصحاب البته قبل فرمودن اینجا در این نقطه این توجه خاص نشده. استصحاب اعتبارش و حجیتش یمکن ان یکون به تعبد باشه، اما یه معنای دیگری هم داریم و اون عبارت از این است که استصحاب یک دلیل ظنی هست و منشأ اعتبارش هم نه اخبار بلکه سیره عقلا هست. و این رو خب قبلا که ما بحث می‌کردیم این رو گفتیم، حتی مرحوم میرزا این سیره رو ملتزمند. ایشون در شک در رافع نسبت به قیام این سیره و تحقق این سیره و بناء عقلایی هیچ خدشه‌ای نمی کنن، اشکالات هم رفع می کنن. بله، ایشون در اونجا نسبت به قیام این سیره در استصحاب در موارد شک در مقتضی گیر دارن، می فرمان تمام نیست، اما در شک در رافع این سیره رو داریم. خب خود شیخ رضوان الله علیه هم مبناشون در حجیت استصحاب بنابر اخبار در شک در رافع، شک در مقتضی رو ایشون معتبر نمی کنن. حالا به این کار نداریم. این مبنای به اصطلاح سیره ای عبارت از این است که اگر ما در گذشته زمان حالت سابقه متیقنه داشته باشیم، این یفید و زن به بقا در وقتی که شک کنیم در مقام بقایش، این زن باقی هست، این بناء عقلاست، این بنا رو دارد. خب این زن که باقی هست در اونجا هم اون بنایی که عقلا دارند، این معنا درش مسلمه که وقتی این حکم، این موضوع متیقن شد، این موضوع اگر معروض داشته باشه، مثل عدالت، عدالت معروضی باید داشته باشه، عرضه، عرض باید قائم به موضوعی باشه، موضوعش زید بوده، این زید به هویته. خود عقلا در کارشون وقتی میان در اینجا و میگن اینجا اگر یقین داشتیم به این موضوع، این یقین سابق به این موضوع یفید و زن بالبقا، زن به بقا رو در کجا میگن؟ زن به بقا همین مستصحب، همین متیقن سابق، این رو ابقائش کنیم، بکشانیم، یعنی این یفید و زن روی همون معروض خود عقلا هم در اینجا این که میگن یقین سابق به این موضوع یفید و زن بالبقا، زن به بقاء این عارض بر همون معروض با همون هویت، همون هویت، اون هویت عرضم به حضورتون که سر جای خودش باید باشه. زید بوده، اینجا هم مسئله عدالت زیده، امر نمیشه، فرد دیگر نمیشه، تشخص تغییر نمیکنه. عقلا هم این معنا رو میگن. ولذا همون مثال عرفی که من زدم که ما در گذشته شناخت داشتیم نسبت به این آقای زید، آدم کاردان و قابلی بود، الان برای یک کاری محتاج شدیم که آدم قابل و کاردانی رو پیدا بکنیم بگذاریم سر این کار، الان از زید خبر نداریم. این کاردانی و قابلیتی که بود داشت، این در بنای عقلا، این یفید و زنه به بقایش، این کاردانی الان هم هست، این مظنون میشه. خود یقین سابق یفید و زنه بالبقا، و عقلا این زن رو در مقام بقا اعتبار میکنن، با این فرض اعتبار میکنن. خب اعتباری که میکنن، این آقای زیدی که میدانستیم این قابل هست و کاردانه الان نیست، دسترسی بهش نداریم. ما عقلا بعد از این که این بنا، این بناگذاری رو دارن، بعد از آنی که استصحاب رو جاری میکنن، این زن رو براشون حاصل میشه، زن نوعی براشون حاصل میشه که این کاردانی در این آقا باقی هست، بعد سراغش میگردن، روی این جهت سراغش میگردن، یعنی فحص ازش میکنن تا پیداش بکنن. اینجا بقاء موضوع رو نمیدانن، موضوع محقق خارجی هم نیست، الان این ممکنه مرده باشه، ممکنه شهر دیگه رفته باشه، ممکنه گم شده باشه. اینجا فحص میکنن که اگر هست و در دسترس هست بیاد به کارش بگیریم. چرا به کارش بگیریم؟ چون این استصحاب رو در مورد جاری کردیم، این کاردانی که یقین داشتیم قبلا داره، اون یقین سابق ما یفید و زن به این که این در مقام بقا الانم که ما شک داریم، این اتصاف رو داره. ولذا اون بیانی که ما داشتیم نسبت به فرمایش مرحوم شیخ که این تقرر و تشخص در این بیان و سیره عقلا هم این اعتبار هست و اعتبار وجود خارجی نیست، خود استصحاب قابلیت دارد بی نفسه جریان پیدا بکنه با تحفظ بر این تقرر و تشخصی که شیخ بخواد بفرماید. ولذا مرحوم شیخ میاد بحث رو عام میکنه، فقط به تعبد اکتفا نمیکنه. ولذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا میان در مقام دلیلی هم که میخوان بیارن، دلیل شیخ که این رو ما قبلا هم گفتیم، دلیل که میخوان بیارن، بله ما بنابر تعبد استصحاب رو از باب اخبار حجت بدانیم، خب دلیل قرص و قاطع و مسلم داریم که در اینجا لا تنقض الیقین به شک. ما یک نقض داریم، نقض در مقابلش ابقاء، نقض و ابقاء، این دوتا باید صادق باشه. در جایی که موضوع هویتا عوض بشه نقض نیست، عرضم به حضورتون که ابقاء صدق نمی کنه. این رو راحت با لسان دلیل ما میتونیم اثبات بکنیم، اما این استصحاب اعتبارش بر اساس تعبد و اخبار از زمان وحید بهبهانی به بعد این پیدا شده، به اصطلاح توجه شده. قبلش همین معنا، همون استصحاب حال عقل، دلیل ظنی و بناء عقلا هم دلیلش بوده. این مبنا مرحوم شیخ مورد نظرش هست، ولذا استدلال که میکنه استدلالی میکنه که به هر دو مبنا بخوره. اگر فقط ما بیایم به اخبار تمسک کنیم، اون کسی که استصحاب رو از باب اخبار حجت نمیدونه به کارش نمیاد. اینجا مرحوم شیخ میاد دلیل عقلی میاره که این مورد مناقشه همه هم میشه. دلیل عقلی هم که شیخ میاره عبارت از این است که بابا ما میخوایم استصحاب کنیم در اینجا، استصحاب کنیم، یعنی یا به بناء عقلا یا تعبد شرعی این یقین سابقمون رو بکشانیم تا زمان شک. میخوایم بکشانیم این موضوع حکم عرض هرچه که هست قائم به یک چیزی بوده در زمان یقین، عدالت قائم به زید بوده، حکم قائم به موضوع بوده، هرچه که بوده اون چیزی که بهش قائم بوده موضوع و معروض، معروضم تعبیر میکنه که شامل همه موارد بشه نه موضوع تنها، معروض مستصحب ما، این اگر دوام نداشته باشه در زمان شک ما، یعنی موضوع از بین رفته باشه، وقتی شما در زمان شک بخواید بیاید حکم بکنید در اینجا و بنا بگذارید بر بقا، وقتی موضوع از بین رفته حکم بلا موضوع، عرض بلا معروض، این که ممکن نیست، این محاله. خب این واضحه. و بعد می‌فرماید اگر موضوع هم عوض شده، عدالت روی زید بود، الان زید عوض شده، امر آمده جاش، من همون عدالت رو میخوام استصحاب کنم، عدالتی که روی زید بود در مقام ابقاء، این روی امر امکان نداره پیاده بشه، به حساب این که این عرضی بوده قائم به اون موضوع خاص، این عرض قائم به موضوع خاص انتقالش من معروزن الى معروزن آخر، این عرضم به حضورتون که معنا نداره. منتها تعبیری که اینجا شیخ میفرماید انتقال من معروزن الى معروزن آخر، خیلی ها در اینجا اشکال کردن در حواشی یا در شروع که در اینجا این انتقال اشکال نداره از عرضی الى عرضن آخر، منتها این عرض وقتی میخواد منتقل بشه از معروضی به معروض دیگر این فصلی لازم میاد، اون فصل بلا موضوع میمانه، اب نداره، این حرف بد نیست. اما اونی که شیخ میخواد بفرماید که در اینجا اگر ما بیایم همین عرض رو ابقا بکنیم، عرضی که روی معروض دیگری بوده، سیاهی که روی این میز بوده، الان همین رو من میخوام استصحابش کنم اما روی صندلی استصحابش بکنم، خب اینجا قیام این به موضوع بوده، مقوم بوده اون معروض برای وجودش، مقوم وجودی بوده براش، یعنی اصلا وجودش متوقف بر اون معروض بوده، الان وقتی عوض بشه دیگه این اونیست، اینجا ابقاء معنا نداره. ولذا شیخ میاد یک شق ثانی برای این مطلب درست میکنه، اما یلزم که انتقال عرض من معروزن الى معروزن آخر، که این محاله. چرا محاله؟ برای اینکه گفتیم این مقبم وجودش اون معروض بوده، با اون معروض این عدالت تحقق پیدا کرده، با معروض دیگه اون داستان دیگریست، این عدالت نیست که با معروض دیگه تحقق پیدا بکنه، عدالت دیگریست. این یک نقطه. بعد ایشون میفرماین اینجا صدق نقض نمیشه، نوعا اینجا حتی سیدون الاستاد رضوان الله علیه عنوان فرمودن که نظر مبارک شیخ در این شق دوم در واقع به اخبار برمیگرده، صدق نقص در اخبار، نه لازم نیست این رو برگردونیم، اگر وجه شیخ رو وجه عقلی محض بگیریم در اینجا، حتی مرحوم شیخ تعبیر به نقصی هم که اینجا به کار میبره در همین استدلال عقلی است، یعنی در اینجا اگر ما بیایم اون عرضی را که روی معروض خاصی قوام پیدا کرده بود و مورد یقین ما شده بود، اگر اون عرض رو امتداد بدیم و ابقا بکنیم اما موضوع باقی نباشه، موضوع دیگری باشه، چون این عرض قوامش به معروض سابق بود نه به معروض موجود، اگر موضوع عوض شده در اینجا نقض صدق نمی کنه، چون اون عدالت الان بدون معروضه، اون عدالت شخص اون عدالتی که روی زید رفته بود، شخص اون عدالت الان معروض نداره، نقض نیست. بله امر عادله، روی عدالت امر بخوای پیاده کنی، این نقض اون عدالت متیقن نیست، نقض اون عدالت متیقن نیست دیگه. عدالت متیقن با انتفاع موضوعش از بین رفته، ولذا حتی در شق دوم هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو بنیان عقلی حرکت میکنه. و اشکالاتی هم که به مرحوم شیخ کردم، این اشکال نمیشه که جناب شیخ شما این حرفی که زدید ارزم به حضورتون که بچه عقلی لازم نیست، مثل مرحوم آخوند فرمایند اینجا تعبده، در تعبدم انتقال من معروض الی معروض آخر اشکال نداره. حالا جدای از این که این حرف رو در تعبد چجور بخواییم تصویر بکنیم، این اشکال نمیشه به مرحوم آخوند، به مرحوم شیخ، چه از مرحوم آخوند، چه از مرحوم آقای خویی، چه سیدون الاستاد، به تعبیرهای مختلف که در اینجا این وجه عقلی رو آمدن رد کردن، نه، این وجه معقولی است. و مهم اینه که اگر این وجه عقلی برای ما تمام شد، در استصحاب بنابر اخبار هم به کار ما میاد، کاربرد داره. چجور کاربرد داره این رو عرض بکنیم. این کاربرد داره، منتها در تعبد چون دایره اعتبار وسیعه، ما یه تصرفاتی اونجا میتونیم داشته باشیم، اما نه در این خصوص مورد. توضیح و ذالک، این که در اینجا مثل مرحوم آخوند یا آقای خویی بفرمایند که ما در تعبد هیچ اشکالی نداره که عرضی از معروضی منتقل بشه به معروض دیگر در دائره تعبد، بله هیچ اشکال نداره، ما هم همین رو میگیم. چرا؟ برای اینکه تعبد و اعتبار دائر مدار کار معتبر و کسیست که تعبد میکنه، دائر مدار اونه، هر جور دلش بخواد اعتبار میکنه، هر جور دلش بخواد تنزیل میکنه، موضوعی رو به جای موضوع دیگر قرار میده. التواف و فلبیت سلاتون، اینو ما گیر نداریم. اما در خود استصحاب، آیا در استصحاب شما قائل میشید که اینجا اگر موضوع تبدل پیدا کرد، معروض تغییر پیدا کرد، اینجا زید عدالت روی زید مستقر شده بود، قائم شده بود در زمان یقین، در زمان شک این عدالت رو ما میخوایم روی امر بیاریم، آیا شارع در ادله استصحاب تعبد کرده که عدالتی که روی زید، هویت زید رفته، این رو بشه در مقام بقا روی هویت امر ابقا کرد؟ این از ادله استصحاب برمیاد. این که کلن قابل تعبده یه داستانه، این که اینجا این تعبد رو شارع کرده یا شارع نکرده، تعبدی که در استصحاب شارع کرده، این با اون جهتی که عقلا میان و تصویر میکنن تفاوت نمیکنه. عرض رو میبرن روی هویت مشخص، بعدن ظن به بقا از همین معنا پیدا میشه. این اگر روی هویت دیگه بره، برای اونها دیگه موضوع اثر نیست. در ما اینجا تعبد استصحابی رو داریم، نه مقام تعبد. بله ما هم میگیم اشکال نداره در مقام تعبد ممکنه شارع این کار رو بکنه، اما آیا در تعبد استصحابی این کار رو کرده؟ در تعبد استصحابی عکس این کار رو کرده، یعنی صدق نقض یا ابقا خودش دلیل هست که تعبدی که شارع در اینجا به کار برده بر روی همون هویتی است که این مشکوک در زمان یقین داشته. این واقعیت قصه است، معروض این مشکوک در زمان یقین داشته. بنابراین به نظر ما اشکالاتی که بر بچه مرحوم شیخ در اینجا به صور مختلف وارد کردن، این اشکالات تمام نیست. برمایش شیخ، چه مدعای مرحوم شیخ که در اینجا میاد اعتبار رو در بقاء معروض این میدانه، در این حد میدانه که باید معروض مستصحب ما در زمان شک همون تقرر و تشخصی را داشته باشه که در زمان یقین داشته. این مطلب شیخ مطلب اساسی است. حتی مرحوم آقای آخوند که وحدت القضیتین میفرماد، اونم خوبه، درسته، ما در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه میخوایم، اما ریشش اینه، ریشش اینه، نه اینکه مطلبی که شیخ میفرماید از متفرعات وحدت قضیتین باشه. وحدت قضیتین ریشش این بیانی است که مرحوم شیخ میگه، و مرحوم شیخ در مقام بیان معیار ریشه رو ذکر میکنه. بنابراین کلام شیخ کلامی است قبیح در اینجا و جای اشکال نداره، نه مدعای مرحوم شیخ، نه تقریر مدعا و نه دلیلی که بر مدعای خودش میاره. تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.